توانمندی که بتونه برای این شعر آهنگی بسازه و مطلوب منم باشه میپذیرم و همینجا دعوت میکنم از اون.
بسیار عالی.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
ادامه برنامه ملاقات و گفتگو با جناب دکتر قدم علی سرامی. جناب سرامی، در بخش پیشین از ترانه ها و تصنیف هایی که هست و شما سرودید، از شعرهایی که از دوره نوجوانی سرودید و نگاهتون به عشق و امید و پشتکار و اینکه با زندگی چگونه باید مواجهی راستین داشت شنیدیم و در این بخش بیشتر بر پژوهش های حضرت عالی تمرکز خواهیم کرد و طبیعی است که یکی از بهترین و مشهورترین کارهای شما، یعنی در مورد شاهنامه کارهایی که داشتید، البته این کتاب شهرت بیشتری هم پیدا کرده که در مورد شکل شناسی شاهنامه است، از رنگ گل تا رنج خار، بین رنگ و رنج هم که بازی زبانی و دلربایی است. در مورد این کتاب برای ما توضیح بدید، نگاهتون به فردوسی، شما یکی از مطرح ترین شاهنامه پژوهان معاصر هستید، علاوه بر تمامی فضایل و هنرهایی که دارید در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، در مورد شاهنامه هم نامدار هستید. اگر اشتباه نکنم این کتاب پایان نامه دکترای حضرت عالی بود که بعداً با ویرایش و حذف و اضافاتی تبدیل به یک اثر پژوهشی مستقل شد. توضیحات شما رو میشنویم آقای سرامی.
من از تو همین کتاب از رنگ گل تا رنج خارم در مقدمه‌اش نوشتم، از فکر میکنم 3-4 سالگی با شاهنامه فردوسی آشنا شدم. مادر برای من داستان رستم و شغاد رو گفت، من ازش پرسیدم این مالی کیه، گفت ننه من نمیدونم، میگن مالی ابوالقاسمی فردوسی. من از اون زمان آشنا شدم. میدونین یکی از دردناکترین قصه های شاهنامه است و بزرگترین درد قوم های بشری رو بیان میکنه. همه چیز سرنخش توی خود ماست. به قول ناصر خسرو، چون نیک نظر کرد پر خویش در او دید، گفت از که نالیم که از ماست که بر ماست. من با این ذهنم با فردوسی آشنا شد و بعدش دیگه به زندگی روانی من این مرد یکی از چند دوست همیشگی من شد. این مرد، مولانا، حافظ، سعدی، خیام نیشابوری، شخصیت های بزرگ بین المللی، مثلا من با بتهوون از بچگیم آشنا بودم، با این مرد آلمانی بزرگ که خاندانش همه موزیسین بودن، یوهان سباستیان باخ. این مرد رو من از همون دوره شاید کودکی نوجوانی باشتی آشنا شدم. با شخصیت هایی مثل بکسون، مثلا شخصیت های یونان باستان، خیلی من کودک بودم که کتابی رو خوندم به اسم مردانی که دنیا رو عوض کردن، و این که میگیم مردانی که دنیا رو عوض کردن به موجب مندرجات این کتاب فقط مخترعین نیستن، اونایی که کشفی در جهان کردن، ادیبان بزرگ، هنرمندان بزرگ تو این کتاب معرفی شدن. من واقعا فکر کردم آدم میتونه در جهت رشد خودش هر کاری رو بکنه و اینه که وظیفه ماست. یه شعری از خودم با اجازه شما میخونم برای شنوندگان. این خود من هستم و یک شبتاب. من از بچگی 3-4 سالم بود که یکی از همبازیای من همین حشره تابناش بود، شبتاب. در ولایت ما بهش میگفتن تشتشو. خیلی نورش کمه اما داره. من بچه که بودم توی جام پای سماور یه ظرف ورشوی بود که قاب مثلا نور ریختنی سمور و چایی که ته استکان موندن توش میریختیم، من اینو بر میداشتم پر میکردم از شبتاب، میبردم تو تاریکترین جاهای خونه و کوچه و اینا باشون حرف میزدم و فکر میکردم اینا چون نور دارن زبان هم دارن. این شعری که میخونم اسمش حماسه شبتابه، توی یکی از مجموعه شعرهای من به اسم صاف و ساده مثل آب چاپ شده. خود من هم هستم میجز شبتاب، چون منم کمبینم. بعدها کشف کردم علت عشق من به این شبتابا این بود که اونا هم چششون ضعیفه، دیدشون کمه، به قول فرنگی ها کمبینن، ها؟ لو ویژن هستن. گردنم چون ماه هرگز نیست زیر بار منت خورشید. نور شبتاب اینه که مال خودشه. گردنم چون ماه هرگز نیست زیر بار منت خورشید، گرچه میدانم با چراغ کوچک من شب نمی میرد، تیرگی پایان نمی گیرد. روشن از گهواره تا گورم، هر چه هستم نطفه نورم. بیگمان هر شب که خوابش میبرد خورشید عالم تاب، دیده ای چشم مرا بیخواب. چشم دل را داشت باید روشن از امید. آفتاب، شبتابه داره رجز میخونه، آفتاب با هزاران نیزه زر باز از سیاه شب گریزان است. من چه بیباکم که میمانم در این تاریک جانازار، شب با سیاهی میکنم پیکار. من که شب تابم ندارم هیچ از شب، با کاشکی میماندی ای خورشید و میدادیم هر دو با هم سینه و پهلوی شب را چاک. کاشکی میماندی ای خورشید و میدادیم هر دو با هم سینه و پهلوی شب را چاک. این منم شبتاب آتشناک، این منم بیباک، این منم چالاک، پاک پاک. باز نگاه کنید توی همین شعر همگان رو دعوت میکنه شاعر به این که هر کی خیشکاری خودش رو انجام بده بسنده است. اون چه که میتونی نور بده، لزومی نداره مثل خورشید باشه، قد خورشید باشه. من اینقدر که تونستم خودم رو چی کردم، از قوه به فعل آوردم. یه بخشی برای بچه ها همجوری که گفتین، من 20 سال در قانون پرشوکی کار کردم. اولین کاری که از من بهترین کتاب سال شناخته شد چاپ همین انتشارات قانونه، اسمش از شیرین تر از پرواز. خب مراسمی گرفتن،
بله،
شورای کتاب کودک به من جایزه داد، پول دادن یه مقداری، پلاک افتخار دادن اینا. من واقعا بچه ها رو دوست داشتم. الانم هر 5 فرزند خودم رو مثل 5 انگشت دستم دوست دارم و به کار میبرم. دستان منند، هم به معنی شعبده من، توان من، هرچی میتونستم کردم با کمک همین بچه های عزیز. هم یاد گرفتم زیستن رو به کمک همین 5 تا بچه. فکر میکنم ما هر سرمایه گذاری روی نسل جدید بکنیم شایسته است. جایی که پولو باید اوبرت خرج کنه یه حکومت اینجاست. برای نسل من شاید اگر کم و کاستی بذارن عیبی نداشته باشه، ما دیگه کار خودمونو بار خودمونو کردیم و بردیم. نوبت این نسلی است که پا در میدان زندگی داره میذاره، اینه که باید بره جلو.
بیان شما انقدر دلرباست جناب دکتر سرامی و گفتن حالا الکلام یجر الکلام، من دلم نمیومد قطع بکنم صحبت شما رو، بیانی که داشتید، شیوه بیانی که داشتید. اما پیشنهاد بکنم به بحثمونم برگردیم که بحث شاهنامه بود. شما از مادر آغاز کردید که چگونه داستان رستم و شغاد رو برای شما، رستم و سهراب بود یا رستم و شغاد نخستین داستان؟
شغاد.
شغاد بود و متأثر شدید از اون فضا و بعد اسامی که نام بردید از بتهوون و برامس و باخ و دیگران، داستان‌های یونان باستان، گمان می‌کنم که اون حاصل پشتکار و نگاه شماست، تأثیری که از بزرگان فرهنگی جهان گرفته اید و دغدغه‌هایی که داشتید در انتقال به نسل‌های آینده. اما پیشنهاد می‌کنم در مورد شاهنامه هم برای ما توضیح بدید، اینکه چگونه شد که به شاهنامه این گونه تعلق خاطر پیدا کردید. جدای از اون داستانی که در کودکی مادر گفتن، این تعلق خاطر شما دههای متمادی ادامه پیدا کرد.
بله، شاهنامه یکی از شاهکارهای مسلم بشریت. درسته مال ایرانی هست، مال فارسی زبان هست، از ذره این که ما باهاش هم زبان هستیم، اما من یادم میاد سخنرانی در یونان کردم، اونجا پیشنهاد کردم به مجامع فرهنگی بین المللی، گفتم ما ایرانی ها توقع نداریم همه شاهنامه رو به زبونهای بزرگ دنیا برگردون کنیم، کسی هم نمیخونه تو این دوره دیگه کتاب به این تفصیل رو. ما که میخونیم، ما با یه دیتای مقدماتی داریم میخونیم که اینا رو همه جهان نداره. پیشنهاد کردم یک مر شاهنامه نوشته بشه با دعوت از اونایی که میتونن این کارو بکنن، مثلا 100 صفحه، وقت اینو به 10 زبان بزرگ دنیا برگردون کنن. واقعا فردوسی میراث بشریت. فرهنگ ایرانی درسته تو ایران پیدا شده، اما دیتای جهانیه. ما فرهنگمون در این حال که نشنال است، اینترنشنال هم است، بین المللی هم است. من در یونان گفتم، اونجا اصلا مقاله من درباره این بود که شاهنامه فقط یه حماسه ملی نیست. شما داستانهایی در شاهنامه دارین که اصلا مطلقا در ایران واقع نمیشن، مثل داستان گو و تلخند. قهرماناش هیچ کدوم ایرانی نیستن، اما توی شاهنامه اومده. شاهنامه توش از یونان قصه داره، از فلسطین، از مصر، از نواحی چین و هند و دنیای متمدن اون روز. بنابراین یک کار بشریه و اصلا خطاباتش
بله
انسانیه. وقتی میگه تو را از دو گیتی برآورده‌اند، به چندین میانجی بپروردن، نخستین فطرت پسین شمار توی، خویشتن را به بازی مدار، فقط به انسان ایرانی نمیگه، همه رو میگه، همه بشریت مورد خطاب این مرده. یا وقتی میگه پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. دلش میخواد که پس از مرگ به او آفرین کنند. میگه هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. خطابش خطاب جهانیه. آموزه های فردوسی، آموزه های شاهنامه فردوسی، آموزه های بشری هستن. من اونجا این مطلب رو به حساب خودم اثبات کردم، حالا اگه اثبات هم نکردم توجیه کردم،
بیان کردید. بله،
پیشنهاد کردم که همه بشریت میتونن از این کتاب هم متمتع بشن. من خودم واقعا متمتع شدم. من از شاهنامه درس هایی گرفتم که زندگی ساز بود. این سخن که میگم از آن این مرده، میگه ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. فردوسی ستایشگر ضعف نیست، بعدها پیدا میشه برای ضعف هم ستایشگر. سعدی مثلا میگه کجا خود زور این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. بی زوری هم یه معنایی میشه بهش چی؟ بالید. شاهنامه به ما اندرز میده که باید توانمند بمونیم. برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامان است. یکی از درسای شاهنامه اینه، حواستو جمع نکنی باختی. بنابراین باید توانمند باشیم و من اینو از بچگی مثلا فرا گرفتم. یا اندرزای دیگری که شاهنامه به هر کس و قومی میتونه بده.
اون که
دوستش دارم، هم شاهنامه رو، هم فردوسی رو، هم ملتی که مخاطب شاهنامه است، مخاطب اصلی شاهنامه است.
این روح حماسی که در شاهنامه هست ظاهرا جذابیت فراوانی برای شما داشته، که حالا با بیانی فرمودید اینکه حتی اگر بیزور هم باشیم میشه نگاه مثبتی داشت. یعنی اون نگاهی که فردوسی داره و حماسه سرایان داشتن به جهان، که در هر شرایطی باید مبارزه کرد، نبرد کرد و پیروز شد، و پیروزی رو فقط در معنای جسمانی و مادی هم ندید. یه حماسه تقریبا میشه گفت معنوی هم هست، علاوه بر اون که حماسه به تعبیر فیزیکال هم هست. اجازه فرمایید در این مجال پایانی به بحث‌های دیگر و آثار دیگر هم بپردازیم. آخرین کتابی که از حضرت علی منتشر شد آینده پاینده باد، درسته؟
بله بله.
بله. در مورد این کتاب که آخرین اثر تألیفی است توضیح بدید آقای دکتر.
این کتاب همه فصولش درباره امید در فرهنگ ملی ماست. یه مقاله مفصل فکر می‌کنم بیش از 80 صفحه است در سرآغازشه که امید رو به طور کلی در همگی فرهنگ ایران، چه پیش از مسلمانی چه بعد از اون،
بله،
بهش نگاه کردم. البته دوست عزیزیم با من مشارکت تام و تمام داشته، آقای دکتر صادقی. این مقاله اوله. بعد 4 قله فرهنگ و شعر فارسی رو هم کاویدم از دیدگاه امید، که اولیش فردوسیه. امید در شاهنامه فردوسی، امید در اندیشه مولانا جلال الدین، امید در سعدی و امید در سرودهای حافظ. فکر میکنم این 4 مرد 4 ستون بنای امیدن. واقعا اگر اینا در ما باشن میتونیم 4 نعل به سوی آینده بتازیم. و اسمش رو هم که گذاشتم آینده پاینده باد، به خاطر این است که ما چیزی جز آینده نداریم. همین نسیه است که دارایی ماست. زمان گذشته که رفته، هر چه بوده خیر و شر تی شده. زمان حال هم آقای خالصی جوری به ما نمیدن که سر سوزنی از اونو بتونیم ذخیره کنیم. تا دادن باید هزینه بشه. اینی که وقتی ما زمان حال رو هزینه کنیم برای همون زمان حال، لذت میبریم. اما وقتی برای اینکه ناراحتیم از گذشته تلفش کنیم، یا میترسیم از آینده تلفش کنیم، یا با امیدهای آینده هی بی خودی حال خودمونو بگیریم، اون دیگه حال کردن نیست. فکر کردم تنها پاره ای از تسلیس زمان که برای ما میمونه همونیست که دستمون نیست، همونیست که طلبکاریم. انشاءالله عمر همتون شنوندگان عزیز برنامه همون قدری باشه که خودتون و اطرافیانتون میخواین.
خب به انتهای برنامه ملاقات هست و پیشنهاد میکنم جناب دکتر سرامی که با شنیدن شعری از شما این برنامه رو به پایان ببریم. شعری انتخاب بکنید از سرودهای خودتون به عنوان حسن ختام این برنامه ملاقات برای ما بفرمایید. در خدمتتون.
شعری بخونم که
آره یه شعری که
آره اون شعری که گفتم پامال نکنه. یه تیکه از یه شعری رو که برای بچه ها ساختم به اسم قالیچه سلیمون
بله.
میخونم. این قصه منظوم رو انشالات علمی فرهنگی کشور چاپ کرده، همونی که از رنگ گل تا رنج خار رو چاپ کرده، اینم چاپ کرده. بچه که بودیم همه چی صفا داشت، شیطونی هم نشونی از خدا داشت. روزا تو کوچه بازی کارمون بود، رفیقمون دار و ندارمون بود. گاهی میشد حتی واسه یه تیله دعوا بشه بین دوتا قبیله، با همسر یه گردو جنگ می کردیم، ارسر رو بر بزرگا تنگ می کردیم، واسه یه نونقندی یا یه کلوچه قشقرقی به پا می شد توی کلوچه، حرفای مفت باره هم می کردیم، مشت و لگد نسار هم می کردیم. اما هنوز غروب نکرده خورشید، باز چش تو چشم من می خندید، بازم رفاقت قدیم رو داشتیم، سر به سر هم دیگه می گذاشتیم. درستی که آشتیامون صفا داشت، قهرامونم هزار تا ماجرا داشت، حلقه بودیم، بازی نگین ما بود، همش دلامون توی کوچه ها بود. شب که می شد دنبال آب و دونه می اومدیم، یکی یکی به لونه. هنوز فرو نرفته بود قضامون، مادر بزرگ قصه می گفت برام، قصه یک ممیز و چل قلندر، قصه گل چه گفت با سنوبر، قصه خیر و شر رو راه و بیراه، قصه یوسف که در اومد از چاه. قصه هنوز نیومده به آخر، دستمونو گرفته بود مادر، میگفت بخوابین که سحر تو راه، قصه نداره اگه شب سیاه. تو نمیدونی چقدر صفا میکردیم تو دل گهواره که جا میکردیم. گهواره آی قالیچه سلیمون، ما رو ببر تو آسمون میگردون. گهواره من 47 سالشه، اما هنوز چشم به دنبالشه، اون داره از بچگیام نشونه، هنوز تو راه پله خونمونه، هنوز بهش بند درازی بسته، مادرم انگار بغلش نشسته، هنوز نبرده جنب و جوش و از یاد، هنوز از آویزونیه به فریاد، صدای غژغژش هنوز بلنده، انگار داره به کار من میخنده. گاهی شبا هنوز میگم مامان جون ببر تو گهوارم منو بخوابون، با خنده میگه عقل تو صدا کن، عقلکن از بچه هات حیا کن، حالا واسه تو اون دیگه خیلی تنگه، بچه تو گهواره باشه قشنگه، حسرت اونو میخورم همیشه، خوشا به حالش که بزرگ نمیشه. یادم میاد مادر بزرگ شب عید داشت باسمون قصه میگفت که خامید. منو یه پی تکون میداد توی این گهواره که بودم، تا با یه تکون منو پرتاب کرد توی چی؟ ابرا. این دو بیت پایانی این قصه منظوم هم برای شنوندگان که نتیجه گیری شده میکنن. این پای خورشید به میان میاد و یه آفتابگردون صبح بچه میبینه تو باغچه‌شون کاشته شده، خورشید این آورده بوده، هدیه داده بوده به این بچه. آخر سر میگه بیا تا با اون خودمونو هم خو کنیم، به هر طرف رو میکنه رو کنیم. با اون یعنی چی؟ با خورشید. بیا تا با اون خودمونو هم خو کنیم، به هر طرف رو میکنه رو کنیم. آی کوچولو من اومدم، میایی با هم باشیم رفیق روشنایی؟ متشکرم.
بسیار عالی، ابیاتی رو شنیدیم از یک قصه منظوم به عنوان حسن ختام این برنامه ملاقات از جناب دکتر قدم علی سرامی. شعر پایانی که آقای دکتر خوندن پر از تشبیهات و تصاویر بدی بود، بسیار احساسی بود، بسیار هیجانی بود، دلربا بود، و توصیفی که آقای دکتر داشتن در شعرشون که آرزو و تقاضای خوابیدن در گهواره به همون سبک و سیاق دوران طفولیت، خطابی که مادر میکنه و همچنین بیانی که از مادر بزرگ هست، و حالا مجال اندک بود دو بیت پایانی که همچنان بحث خورشید هست و عشق و امید. شما برنامه ملاقات رو شنیدید، گفتگو با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر، شاعر، شاهنامه شناس، متخصص ادبیات کودک، ترانه سرا، و همچنین اگر بخوام توصیفات دیگر رو هم بگم مجال نیست، فردی که دههای متمادی است در زمینه‌های گوناگون ادبی و فرهنگی و هنری قلم زدن. سپاسگزار از جناب دکتر قدم علی سرامی و همچنین از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
همه چونو دوست دارم.
درود بر شما.
بار دیگر شمال و جنوب و شرق و غرب کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد. دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره.
یک ملت، یک انتخاب، یک انتخاب. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشور من را. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هر کی ایران رو دوست داره، هر کی کشور خودش و ملت خودش و امنیت خودش رو دوست داره، بدانه که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود نمیبره، همه ضرر میکنن، همه ضربه میخورن.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.